و رأس ساعت 19 هم مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو میتونید از رادیو معارف شنونده باشید.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه فاطمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت همه عزیزان و کسانی که صدای ما رو میشنوند از اقصا نقاط کشور عرض ادب احترام و سلام دارم. انشالله که همه شما در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی رو به خوبی طی بکنید. امروز نکته دیگری از نکات خوب خطبه فدکیه‌ای که در این خطبه نهفته هست رو خدمت شما مطرح میکنم. یکی از چیزهای با عظمتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده اون قرآن با عظمتی هست که برای هدایت انسان اومده. لذا عنوان این برنامه کوتاهمون رو گذاشتیم جایگاه قرآن در هدایت انسان با توجه به ویژگی‌های درونی قرآن. این رو از متن خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها داریم بیرون میاریم.
زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائد إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة إسماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة.
حضرت می فرمایند کتاب خدا کتاب ناطق هست، قرآن صادق هست، نور ساطع هست، ضیاء لامع هست. یعنی چی اینجا؟ یعنی کتاب گویای الهی، قرآن راستگو، نور فروزان، شعاع درخشان، بیان و حجت اون روشن هست، اسرار باطنی اون آشکار هست. حضرت به این زیبایی قرآن رو دارن برای ما معرفی میکنن. باید یه گله‌ای بکنیم، باید به خودمون واقعا یه نیشتری بزنیم و اونم این هست که قرآن الهی در بین ما هست اما استفاده از قرآن متاسفانه بسیار کم شده. حضرت زهرا در این خطبه در ضمن این بیانات زیباشون جایگاه قرآن رو میگن و بعد هدایت انسان به واسطه جایگاه قرآن، قرآنی که ناطق هست، قرآنی که صادق هست، قرآنی که نور ساطع هست، درخشانه، باید رفت به سمت قرآن. در روایت داریم وقتی که حوادث دنیا به سمت شما هجوم میاره شما به قرآن پناه ببرید. در روایت داریم که قرآن اگر در خانه ای تلاوت بشه نور این تلاوت رو ملائکه میبینن. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، با تلاوت قرآن.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
جایگاه قرآن در هدایت انسان در خطبه از زهرا سلام الله علیها بسیار با عظمت از اون یاد شده و همه ما باید بتونیم از قرآن الهی استفاده کنیم. چه صدا و سیما بیشتر مسائل تفسیری قرآن، چه ما در درون خونه تلاوت قرآن رو داشته باشیم، توجه به مفاهیم قرآن بکنیم، بچه هامون رو با قرآن بار بیاریم انشاءالله تا بتونیم به این جایگاه با عظمت قرآن در هدایت انسان دست پیدا بکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدکیه به اون اشاره کردن. از همه شما شنوندگان عزیزمون التماس دعا دارم و همه شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على فاطمة و أبيها
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی خدمت شما سلام میگم، آرزوی سعادت و خوشبختی براتون دارم. خیلی ممنون که با رادیو معارف هستید و همکنون شنونده برنامه زلال احکامید. مباحث برنامه رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الساده تقدیم میکنیم و پاسخ به سوالهای مطرح شده رو از زبان ایشون میشنویم. انشاءالله که فرصت خیلی خوبی براتون رقم بخوره. استاد فلاح‌الساده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق و معید باشید همگان و ما هم در این برنامه خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
بزرگوارید استاد، خیلی بهره‌مند میشیم از توضیحات ارزشمند شما در پاسخ به سوال‌ها. در بحث مقدمه نماز، موضوع طهارت رو مدتیه که داریم دربارش گفتگو میکنیم. علاوه بر بیان احکام، به مبانی احکام هم حضرت علی اشاره میفرمایید. صحبت شد که در گذشته اشیاء نجس رو به دو دسته عین نجس و متنجس تقسیم کردید، چون صحبت شد برای ورود به نماز علاوه بر طهارت باطنی که با وضوء و غسل و تیمم به دست میاد، ما باید از چیزهایی که به عنوان شیء نجس محسوب میشه از اونها هم پرهیز کنیم و بدن ما آلوده به این موارد نجس نباشه.
بله.
منتها در خلال مباحث اشاره کردید که اشیاء نجس به دو دسته عین نجس و شیء متنجس تقسیم میشه. در رساله ها اومده، در کتاب های فقهی مفصل بحث شده که اعیان نجسه 11 مورد هست. بله. که به برخی از اونها هم از اتالی در برنامه‌های گذشته اشاره کردید، اما از میان این 11 مورد دو حیوان رو گفتید نجس العین هست.
بله.
حیوان خوک و سگ، که حالا با توصیه‌های مفصلی که در این خصوص داشتید هم یه سری راهنمایی‌ها رو کردید.
بله.
علاوه بر تأکید بر حقوق حیوانات که در دین مبین اسلام خیلی روش بحث شده، گفتید که تو بحث نجاسات این دو مورد نجس العین محسوب میشه.
بله.
حالا شبهاتی را بعضیا در خصوص این دو حیوان مطرح میکنن که به برخی موارد حضرت عالی در فرصت قبل پاسخ گفتید، از جمله این که بعضیا میگن خب نجاست خوک در قرآن بهش توجه شده اما درباره نجاست سگ تصریح نشده، که این رو پاسخ دادید. اگر نکات دیگه اینجا هست که لازمه بفرمایید ما استفاده
کنیم. خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ممنون که یادآوری کردید. من در ذهنم هست که دو برنامه قبل وعده دادیم که در این خصوص شبهاتی که هست جواب داده بشه، چون امروزه در فضای مجازی خیلی میپردازن به این که حیوان حیوان مهربانیه، حیوان وفاداریه، حیوان مفیدی هست، نمیدونم تو قرآن تصریح نشده است که حیوان نجسه، چجوری میگن نجسه، یا اینکه نه این حیوان انواع و اقسامی داره، اونایی که نگهبان حیوان نگهبان سگ نگهبان سگ گله هست همسالینا اونا پاکه، بقیه نجسه، یا یه نوعی که اصلا در روایت هم ذکر شده است. بد نیست که حالا این شبهاتی که هست برای افراد که حتی آدم میبینه گاهی برخی از متدینین که آدم های مقیدی هستن به طهارت و نجاست، یعنی مقیدن که از نجاست پرهیز کنن، بله محیط زندگیشون هم حتی المقدور پاک باشه، ولی مشاهده میشه که اونا هم گاهی تو زندگیشون سگ آوردن یا مثلا فرزندانشون آوردن، نهی هم نمی کنن مثلا. ولی حالا نگهداری شما تو برنامه دیگه توضیح دادیم که آیا جایزه جایز نیست، و اگر کسی به هر حال برای نگهبانی و امثال اینا نگهداری میکنه چه مراقبت هایی داشته باشه. صرفا هم بحث نجاستش نیست که حالا بگن آخه خب دهن جایی نزده، ما ظرفی جلوش نگذاشتیم، آب دهن جایی نریخته است، دست خیس بهش نمیزنیم، اگه خیس بود تو محیط زندگی راش نمیدیم، امثال اینا. غیر از اون اصلا اگر یک تار موی این حیوان همراهتون باشه به بدنتون یا لباستون، که این حیوان معمولا اینجوریه اونس میگیره تو محیط زندگی میاد، حتی بعضی آدم میبینه بغل کردن حیوانه، یه تار موش به بدن یا لباس نمازگزار بشه نماز باطله، یعنی صرفا این مسئله نیست. اما اون چه که در این مورد گفته میشه، من یه نکته کلی رو عرض کنم، نگاه کنید خداوند این همه درخت و گیاه آفریده هیچ کدامش نجس نیست، این همه حیوان آفریده هیچ کدومش نجس نیست غیر از دوتا. نگاه که اینکه ما تأکید داریم بابا این دین دین سختی نیست، محدودیت ایجاد نکرده، کوچه ها همه بنبست نیست، خیابونا همه یک طرفه نیست، بلکه بابا آزادی خیلی زیاد هست، ولی یک خلاصه محدودیت های جزئی هم که در همه ادیان همه مکاتب همه کشورها حتا وجود داره اینجا هم هست.
یعنی طبق اعتقادات ما همین موارد جزئی هم باز مصلحتی داره برای ما.
احسن، بله آنه. یک مساله یا شخصی یا اجتماعی داره که برخی خواست ممکنه ما سر در نیاریم، اما بله. واقعا مساله پشتش نفته است. اما حالا اون که در رابطه با این حیوان گفته می شود، ما قبلا هم گفتیم که تمام احکام شرعی توی قرآن نیست، قرآن اصله و از جمله منابع فقهی که عبارت است از به اصطلاح نقل و عقل، که نقلش قرآن است و روایات، اصل و اساس قرآنه، مقدمه بر همه چیز قرآنه، اینو قبول داریم.
بله.
اما تمام جزئیات احکام تو قرآن هست؟
نه.
اشاره کردیم نماز ظهر 4 رکعته هیچ جای قرآن ذکر نشده است. اصلا ما چند وعده نماز بخونیم به تفصیل نیامده است، تشهد در تشهد چی بگیم تو قرآن نیامده است،
اصولا آیات الاحکام محدودن.
احسن. اما در کنار اینها روایاتی است که جزئیات احکام و وظایف ما بیان شده است، از جمله این که بله نسبت به خوک ما آیه داریم که اجمالا فهمیده میشه که این حیوان نجس العینه، در روایات هم هست این تمام. نسبت به این حیوان میگن نخیر آقا، آیاتی هم که آمده تقریبا تمجیده.
بله.
یکی خب اصحاب کف که اونم مقام دارن، یکی هم سگشون هست.
بله.
که همراهشون.
بله.
دو این که سگ شکاری که میره حیوان رو شکار میکنه با شرایطش اگر شکار کرد حلاله، اینا رو دلیل میارن، بنابراین حیوان حیوان بدی نیست، حیوان خوبیه، پس چرا علما میگن نجسه؟ آقا بحث طهارت نجاست غیر از این هاست. خب مگه اونجا اصلا آیه در مقام بیان این است که بگه این حیوان پاکه یا نجسه؟ میگه که همراه اونا شده است. میگن پس خب محیط زندگی اونا هم که آدم خوبی بودن بوده دیگه، سگ همراهشون بوده.
خب
میگم چوپان هم سگ همراهش، اتفاقا اونا داخل غار بودن، سگ تو غار اصلا نبوده، بیرون بوده. حالا ما نمیخویم به جزئیات تفسیری و تاریخی بپردازیم، اما اینا همه جواب داره. اصلا اینا دلیلی بر این نمیشه که حیوان پاکه یا نجسه. نکته بعدی که میخوام اشاره کنم، روایات متعددی داریم در این باب که حتی صاحب وسائل عنوان مستقلی داره در باب نجاست خوک و یعنی خنزیر اونجا آمده است و کلب سگ. بله. و خوک این آمده است.
حالا این روایات رو بهش میپردازیم دیگه، درست؟
بله. و یک نکته دیگه هم اضافه کنم، این که این اختصاص به مکتب تشیع نیست، بلکه اهل سنت هم قریبه به اتفاقشون، اونام قائلن که این حیوان نجس العینه.
بله. خیلی متشکر. ما حالا چون بحث احکام شرعی رو در زلال احکامش میپردازیم، گاهی هم استاد فلاح‌زاده که زمینه بحث فراهم میشه در خصوص مبانی هم مبانی فقهی این احکام هم یک اشاره هایی دارن که ما بهره‌مند میشیم. با زلال احکام همچنان همراهید.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می‌خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید، شاید شکر او را به جا آورید.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، تفسیر می‌کنن برای ما، میگن حلال و حرام رو مشخص می‌کنن با توجه به اون شریعت ناب اسلام که ما داریم رو میگن. امروز فقهای عظام ما همین رو دارن میگن، این مسیر رو باز کردن.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه زلال احکام را از زبان کارشناس ارجمند استاد فلاح‌زاده میشنویم. در بحث مقدمه نماز به عنوان موضوع طهارت وارد بحث از طهارت ظاهری شدیم که چه مواردی رو باید اجتناب کنیم که اون موارد در حقیقت نجس هستن و شخص نمازگزار بدنش، لباسش، محل سجدهش باید از این موارد پاک باشه.
بله.
خب یک سوالی مطرح شد که این موارد رو اگر بخوایم به دقت توضیح بدیم که اون 11 مورد در رساله عمل اومده، ممکنه از عهده یک برنامه رادیویی بر نیاد که این کار انجام بشه، اما استاد فلاح‌زاده با تسلطی که روی احکام دارن و همینطور سوالهایی که مطرح میشه نکات خوبی رو بیان میکنن. 2 مورد از اون 11 مورد نجاست حیوانهای نجس العین هستن، سگ و خوک، و شبهاتی در خصوص این 2 حیوان بعضیا مطرح میکنن، جناب فلاح‌زاده دارن پاسخ میدن، استفاده میکنیم.
بله، در ادامه اون بحث باید عرض کنیم که روایات متعددی وجود داره که اون روایات دلالت داره، حالا یا صراحتن یا خلاصه تزمنن التزامن، بر نجاست این حیوان و همچنین 2 حیوان که عرض کردیم که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل شیعه که یکی از جوامع روایی است که روایات کتب دیگر رو به طور متفرق بوده یک جا جمع کرده تحت عناوین، یکی از عناوین همینه. چند عنوان ذکر کرده در این مورد، یکیش همین عنوان نجاست این 2 حیوانه.
بله.
نکته ای هم که توجه داشته باشید این است که نگاه کنید، ما قبلا هم گفتیم، نگفتن که حیوان رو اذیت کنید، نگفتن که حیوان رو بکشید، نگفتن که بسوزانید. به هر حال این حیوان وضعیتش اینه که شما در محیط زندگیتون اگر لازم شد و مزاحمت برای دیگران نبود، اذیت و آزاری برای خودتون وجود نداشت، این باید این خلاصه حواستون جمع باشه که این حیوان پاک نیست. تصور این بوده که مثلا همون کلب معلم، سگی که آموزش دیده برای شکار و یا برای نگهبانی، و یا سگی که اصلا تو روایت تعبیر به سلوقی شده، شخصی سوال کرده از اون نوع سگ، حضرت فرمودن فرقی نمیکنه، اونم همینه. بنابراین انواع و اقسامش حکم از این جهت یکیست و تفاوتی نداره،
یعنی اینها نجس العین هستن.
بله. بنابراین ما با استفاده از روایات که عرض کردیم اختصاص به اسلام شیعه هم نداره، اهل سنت هم قریبه به اتفاقشون، فرق مختلفشون قائلن که این حیوان جزء حیوانهای نجس هست، هر دو، هم خنزیر یعنی خوک چه اهلی چه وحشی و هم سگ. اما حالا یه نوعش اگر حیوان دریاییش پیدا شد اونو گفتن این حکم رو نداره، اونی که در خشکی زندگی میکنه. من به نظرم در این باب دیگه همین مقدار بس باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. اگه ممکنه در بحث آیات الاحکام که شما فرمودید لازم نیست همه احکام شرعی در قرآن اومده باشه، چون تعداد آیات الاحکام یه تعداد آیات محدودی است.
بله.
و بسیاری از احکام فقهی و شرعی که ما الان ملزم شدیم به مراعات اونها یا مواردی رو که ملزم شدیم به اجتناب از اونها، بله، اینها از روایاتی است که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده. بله. اگه ممکن هست به نمونه به ذهنتون میرسه،
بله،
اشاره بفرمایید.
من یه دو سه نمونه رو اشاره کردم در همین برنامه یا برنامه‌های قبل که در باب نماز.
بله.
اصل وجوب نماز در قرآن هست اجمالا، مثلا نماز ظهر اینا و بعضی نمازهای دیگه اشاره شده است.
بله.
اما کیفیت این نماز دقیق فرمودی که یه بخشش رو ایستاده به جا بیاریم، یه بخشش رو در حال رکوع باشیم، یه بخشش رو نشسته باشیم، در حال نشسته چی بخوانیم، در حال رکوع چه بگوییم، ذکرها چه باشد، اینا اصلا تو قرآن نیست. اما اینا به شهادت تاریخ از زمان آورنده این دین یعنی شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون مسلمان ها به همین شیوه نماز میخوندن دیگه، اینا رو به جا میارن. اینا از کجا اومده؟ اینا همش در سخنان حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، یا حالا توائف دیگر مسلمان ها هم از رابیانی که روایت کردن.
بسیار خوب.
اما مثلا در باب روزه، اصل این که ماه رمضان روزه واجبه هست، درست قبول داریم، و وقتش هم از اذان صبح تا اذان مغرب این هم هست، و این که از یه چیزها امساک کنید پرهیز کنید هست. اما این مبتلات روزه که شما مثلا میشمارید 8 تا 9 تا هست، اینا تو قرآن همش هست؟ نه. اما بازم همه افراد مسلمان وقتی روزه میگیرن از اینا پرهیز میکنن، پس معلومه که اینا. یا مثلا حج، الان حج یک عبادت دست جمعی مسلمان هاست، همه مسلمان ها هم قبول دارن، همه هم در این مراسم سالیانه و بین المللی شرکت میکنن اونایی که استطاعت دارن، و تقریبا هم مشابه هم به جا میارن، خیلی تفاوتی نداره در اون مسائل اصلیش. تو مسائل جزئیش هم کل محرمات احرام توی قرآن اومده، کل اعمال حج ریز ریزش اومده، دقت فرمودید که دقیقا کجا محرم بشوید، چگونه محرم بشوید، اینا که نیومده. اما شخص پیامبر اینا رو به جا آوردن، و یکی از منابع اصلی مسائل فقهی و احکام دینی قول و فعل پیامبر و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است.
اصلا راجع به این که ما چجوری نماز رو به جا بیاریم تو قرآن چیزی نیومده.
عرض کردم که بله،
بله، خود رسول الله فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی.
بله.
نماز به جا بیاری همونطوری می‌بینید من دارم به جا میارم.
آره. پس این از شخص پیامبر نقل شده که حضرت این گونه نماز خوندن. این گونه حج به جا آوردن. این گونه تکبیرت الاحرام گفتن. در تشهد چی خوندن؟
همه این موارد در قرآن نیومده.
نیومده. بله. اما پیامبر انجام دادن. پیامبر فرمودن. ازشون سوال شده، از حضرات معصومین سوال شده است.
درست.
خود قرآن که منبع اصلی خلاصه مسائل فقهی و احکام دینی است و کتاب مقدس مسلمان‌ها است و آورنده این دین برش نازل شده و ما واجبه برمون تبعیت کنیم از دستوراتش، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، این سخن خداست دیگه.
بله.
و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه که پیامبر براتون آورد، اون چه که دستور داد عمل کنید، و اون چه که شما را از اون پرهیز داد ازش دوری کنید. درسته؟ بله. خب خود حضرت رسول هم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی.
بله.
یعنی در کنار قرآن اطرت من هست، اهل بیت من هست. اصلا اینا بگذاریم، دلیل عقلی بر این است که اگه ما قائل به اسمت شخصی شدیم، شخص معصوم خطا نمی کند. بله. سخنش بدون خطاست، عملش بدون خطاست، و میتونه این دستورالعمل باشه برای دیگران. حالا اونم بحثش مفصل است به جای خودش.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم هم زمینه خیلی از مباحث رو که به مبانی احکام رو توجه میده در پاسخ به سوالهای شرعی شما فراهم میکنید و باعث میشه که ما با دقت نظر بهتری بر رعایت احکام نورانی انگیزه لازم رو پیدا بکنیم. از توضیحات خوب حضرت عالی در پاسخ به سوالها من بسیار متشکرم. همه ما استفاده میکنیم. شما شنوندگان عزیز مباحث زلال احکام رو با حضور استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و مسلمین فلاح‌زاده شنیدید. اگر هم سوالی مد نظرتون هست و میخواهید برای ما حتما بفرستید، سامانه پیامک ما رو در حقیقت شمارش رو به ذهنتون بسپارید، 30553، و ما انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز. صدای گلوله فضای صحن مدرسه را پر کرد. شخصی به نام عبدالله با ششلول سینه‌اش را هدف قرار داد. او با چابکی زیر دستش زد و تفنگ از دست ضارب افتاد. ضارب پا به فرار گذاشت. فرد دیگری از طبقه دوم مدرسه چند تیر پیاپی به او شلیک کرد، اما تمام گلوله‌ها به دیوار مدرسه اصابت کرد. اهالی بازار با شنیدن صدای گلوله به داخل مدرسه ریختند و مجرمان را گرفتند و نزد آقا آوردند. آنها مثل بید می‌لرزیدند، اما آقا فرمود: من از اینها شکایتی ندارم، آزادشان کنید بروند جای مخفی شوند، مبادا مأموران حکومتی بیایند اینها را بگیرند. به مردم هم گفت دنبال کار خود بروند. سپس با خونسردی به حجره یکی از طلاب رفت و سر سفره نشست. میزبان سکنجبین را از سر سفره برداشت و به آقا گفت: ترشی برای شما خوب نیست، شما ترسیده اید، قدری نمک بخورید. لبخندی زد و گفت: در وجود من ترس راه ندارد، من باید حوادث بزرگتر از این را ببینم.
طبق قانون اساسی مشروطه تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 تن از فقها می رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. سید حسن قمشه‌ای اصفهانی معروف به مدرس.
سید حسن طباطبایی معروف به مدرس در سال 1249 شمسی در زواره به دنیا آمد. پس از گذراندن دروس حوزه به درجه اجتهاد رسید و از مدرسین معروف دروس حوزه شد. مدرس در دوران مشروطه از مجتهدان تراز اول ناظر بر مجلس شورای ملی و نماینده مردم طی دوره‌های نخست تا پنجم مجلس شورای ملی شد.
گرفتاری بزرگ ما توی مملکت همیشه آدم‌های نالایق و بی‌کفایت در سیاست بوده. اینها ما رو به گمراهی و ضلالت بردن.
هر سال دهم آذر ماه، سال روز شهادت شهید مدرس، فرصتی است تا با مرور زندگی این عالم بزرگ جایگاه مهم و تأثیرگذار مجلس و نمایندگی ملت رو مرور کنیم.
عالم سیاستمدار ایرانی در دوران مشروطه از سادات طباطبایی و جزو برجسته ترین مجتهدان عصر خود. او به جهت قوت علمی و تسلط بالا در تدریس علوم حوزوی مدرس شهرت گرفت. در انتخابات مجلس سوم آیت الله مدرس به عنوان منتخب اول مردم تهران راهی مجلس شد. جنگ جهانی اول آغاز شد. متفقین علی رغم اعلام بی‌طرفی ایران وارد خاک کشور شدند.
پیشروی قوای روس تا دروازه های تهران و مهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس موجب شد که عمر مجلس سوم قبل از رسیدن به نیمه خود به اتمام برسد. در این شرایط مدرس به همراه 27 نماینده مجلس و جمعی از مردم به سمت قم حرکت کرد. در قم کمیته دفاع